بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان بیننده و همراهان گرامی در بهار طبیعت با برنامه ربیع الانام در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و در روز میلاد آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت شما هستیم و این افتخار رو داریم که انشاءالله از محضر کارشناس محترم برنامه جناب آقای یزدانی بهره‌مند بشیم و با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم و سوالاتی که انشاءالله مطرح خواهیم کرد. در خدمت استاد یزدانی هستم. سلام علیکم. اسعد الله ایامکم. عیدتون مبارک باشه. در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر و ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه بینندگان و همه منتظران و همه شیعیان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که امسال آخرین سالی باشه که ما بدون اون حضرت این روز رو جشن میگیریم. انشاءالله سالهای بعد با حضور خود اون حضرت روز نیمه شعبان رو جشن میگیریم در کنار همه عالمیان.
انشاءالله که بر همه مبارک و میمون باشه. خب بحثی رو که امروز ما داریم انشاءالله از حضرت علی خواهیم استفاده کنیم در این خصوص است که معمولا وقتی ما تاریخ رو بررسی میکنیم ببینیم همیشه شیعه مورد سوال قرار گرفته و در مقابل سوال ها پاسخگو هست و یا اونا هجمه کردن موضع دفاعی گرفته. این معمول تاریخی است که ورق میزنیم و به دست ما رسیده تا کنون. اما الحمدلله در این عصر که عصر شیعه هست و در این شبکه این روال رو ما عوض کردیم به طوری که امروز ما میخواییم از وهابی ها و از اهل سنت سوال کنیم و منتظر جواب اونها باشیم. این چیزیست که امروز ما میتونیم خیلی با قدرت این سوال ها رو مطرح کنیم و اونها ببینیم واقعا چه پاسخی در مقابل این سوال ها دارن. سوالی که شما همیشه معمولا مطرح میکنید در اول برنامه ها، امروز چه سوالی آماده کردید که برادران اهل سنت و وهابیه به ما پاسخ بدن؟
بله خدمتتون عرض کنم، همونطور که حضرت علی فرمودید یک رویکرد جدیدی شبکه جهانی حضرت ولی عصر اتخاذ کرده و با عنوان یا به قول امروزی با هشتگ شیعه میپرسد که دیگه مثل سابق نباید باشه که همیشه اونها از ما سوال میپرسیدن، ما هم همیشه جوابگو بودیم. در طول تاریخ وقتی از صدر اسلام، از زمان علمای بزرگ شیعه هم که وقتی بررسی میکنیم همیشه هجمه از جانب اونها بوده و ما دفاع کردیم، اونها سوال پرسیدن، ما جواب دادیم. ولی باید روی کرد عوض بشه یک خورده. فکر میکنم اینطوری خیلی بهتر باشه و کارشناسان شبکه جهانی حضرت ولی اصل به این نتیجه رسیدن که ما چالش شیعه میپرسد رو گسترش بدیم و از این بعد از اینها بپرسیم. خب در برنامه مختلف این مسئله اتفاق افتاده، در برنامه دکتر سید محمد حسینی در بحث زرتشت همش داره از اونها هی سوال میپرسه. ما هم در برنامه کلمه طیبه همین کار انجام داریم، در برنامه فاطمیه حدود 10 سوال بنده از وهابی ها در موضوع فاطمیه از شبکه‌های وهابی پرسیدم که به یکی دو تاش جواب داد، یک از اونها خیلی جواب جالبی هم بود که حالا هفته بعد ما جوابشون رو پخش کردیم، دوباره جواب دادیم و یکی از بهترین برنامه‌ها و بهترین کلیپ‌های ما در فضای مجازی شد. فقط در صفحه کلمه طیبه حدود بیش از 300,000 ریچ داشت و ویوهای خیلی بالایی داشت. حالا میخوایم در ایام مهدویت هم از اینها یک سری سوالاتی بپرسیم. امیدوار هستیم که شبکه‌های وهابی به این سوالات پاسخ بدن، اگر پاسخی وجود داره که ما تصورمون هست که پاسخی وجود نداره. اگه پاسخی وجود داشته باشه جواب‌های چندان قانع کننده‌ای برای بیننده‌های خودشون نیست. خب سوال اولی که ما از اینها میپرسیم این هست که درباره نیمه شعبان فضائل زیادی در کتاب‌های شیعه و سنی نقل شده، فراوان هست. یعنی شما ورق بزنید کتاب‌های حدیثی، کتاب‌های بقیه کتاب‌های تفسیری و اینها رو در بحث نیمه شعبان که میرسن فضائل عجیب و غریبی درباره نیمه شعبان نقل شده، در کتاب‌های شیعه هم نقل شده. حالا من این یکی دو تا روایت از کتاب‌های شیعه و اهل سنت در این باره بخونم و بعد سوال خودم رو مطرح می‌کنم. درباره فضیلت نیمه شعبان. بله. خدمتتون عرض کنم کتاب عملی شیخ طوسی. یک روایت از کتاب‌های شیعه می‌خونم از باب تیمن و تبرک. الامالی لشیخ طائف ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی متوفی 460. کتاب معتبر و نویسنده از بزرگان تاریخ شیعه است. روایت در صفحه 297 از این کتاب آمده از امام صادق علیه السلام که قال سئل الباقر عن فضل لیلة نصف من شعبان، از امام باقر در باره شب نیمه شعبان فضیلت شب نیمه شعبان سوال شد. فقال هی افضل لیلت بعد لیلت القدر، شب نیمه شعبان بعد از نیمه شب قدر برترین شب سال هست. فیها یمنه الله العباد فضله، خداوند در این شب فضل خودش رو بر بندگانش گسترش میده، فراوان باز میکنه سفره کرم خودش و یغفر لهم بمنه، خدا امشب منت میگذاره گناهان شیعیان رو در این شب، کسانی که در این شب به حال عبادت کردند و شب زنده‌داری کردن رو میبخشه. فجتهدوا فی القربت الی الله فیها، در این شب خیلی تلاش کنید که کارهاتون قربت الی الله باشه و کارهایی انجام بدید که به خداوند شما رو نزدیک کنه. فانها لیلتون آل الله علی نفسی الا یرد سائلا فی له فیها ما لم یسأل معصیه، خدا در این شب به خودش این تعهد رو داده که هیچ سائل رو دست خالی بر نگردانه، هر کسی هر حاجتی داره خداوند در این شب به او خواهد داد، مگر اینکه معصیتی گناهی چیزی بخواهد که دیگه اون رو قطعا خدا برآورده نمیکنه. میگه اون شب است که خداوند این شب رو برای ما اهل بیت قرار داده در ازای شب قدر که برای پیغمبره. شب قدر مال پیغمبره، شب نیمه شعبان مال اهل بیت علیهم السلام هست. در این شب زیاد دعا بکنید، در این شب هر کسی 100 تسبیح بگه، سبحان الله بگه، 100 الحمدلله بگه، 100 تکبیر بگه، خداوند تمام گناهانش رو میبخشه، حوائج دنیا و آخرتش رو خداوند برآورده میکنه. و خب روایت طولانی هست و همین کافی هست. ببینید خب شب شب بسیار مهمی هست، پس بعد از شب قدر که خداوند فرموده از 1000 شب برتر هست، از لیلت القدر خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه برتر هست، این شب شب بعد از اون با فضیلت شب هست. این روایت کتاب شیعه. اما روایت اهل سنت هم بسیار روایت جالبی هست. من فقط یکی دو تا مستند از صحیح ترین منابع اینها خدمتتون نشون میدم. کتاب سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی که دیگه همه روایت رو ایشون چکشکاری کرده و همه روایت رو بررسی سندی کرده و رسیده به اینجایی که الان میبینیم تمام این روایاتی که در این کتاب هست از نظر وهابی ها صحیحه. سلسله الاحادیث صحیحه البانی جلد شماره 3 چاپ مکتبۃ المعارف ریاض در سال 1415 هم چاپ شده صفحه 135 که روایاتی که صحیح هست در باب نیمه شعبان رو اینجا نقل کرده. ما صح فی لیله نصف من شعبان یطلع الله تبارک و تعالی الی خلقه لیله نصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرکین او مشاهن. ببینید خیلی روایت جالبیه. خداوند در این شب، در شب نیمه شعبان طلوع میکنه برای تمام خلایق خودش. حالا این دیگه بحث
چیه از خدا سنت آره. مشکلات
زیادی داره. خدا میاد پایین نزول میکنه میبینن و این مسئله حالا مثلمون که هر شب خدا سلسی از شب نازل میشد، این شب هم شب نیمه شعبان هم خدا میگه نازل میشه. خدمتتون عرض کنم فیغفر لجمیع خلقه، برای تمام خلایق خدا بخشش میکنه، میبخشه، همه رو میبخشه در شب نیمه شعبان. فقط کیو نمیبخشه؟ مشرکین رو، مشاهن رو. مشاهن یعنی معاند، دشمن، اونهایی که لجاجت میکنن اونها رو نمیبخشه. فقط این دو گروه رو، دیگه هر چی از خلایق هست خدا همه رو میبخشه. همه رو میبخشه جز کسانی که شاب به امرد رو میپرستند و خدای احد واحد رو نمیپرستند یا اونه که معانده مثل شبکای وهابی. آقای البانی میگه سند روایت صحیحه، از جماعت یا صحابه نقل شده با طرق مختلف، از معاذ بن جبل، از ابو سعلبه خشنی، از عبدالله بن عمر بن عاص، از ابی موسی اشعری، از ابو هریره، از ابو بکر، از عوف بن مالک و از عایشه. خب روایت طولانی هست، حالا تک تک این روایتی که ارده رو نقل میکنه، سندهاشو نقل میکنه و در آخر هم نتیجه گیری میکنه که سند قطعا صحیح هست، کسی حق نداره روایت رو تضعیف کنه. همینطور در صحیح ترغیب و ترهیب خودش آقای البانی باز جلد 3 چاپ ریاض چاپ 1421 دقیقا همین روایت رو میاره. یطلع الله الى جميع خلقه لیله نصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرکین و مشاهین. این یک روایت. باز روایت بعدی خدمتتون عرض کنم در کتاب آقای شافعی اومده، هم جالب هست، کتاب الام امام محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204. خب دیگه از بزرگان این هاست. خیلی اینم مطلب جالبی هست. جلد دوم از کتاب الام، مهمترین کتاب آقای شافعی هست. چاپ اول چاپ 1422 در دارالوفا چاپ شده، خدمتتون عرض کنم در المنصوره مصر صفحه 485. ببینید چی میگه. قال شافعی، شافعی میگفت و بلغنا انه کان یقال ان الدعاء یستجاب فی خمس لیال، دعا در 5 شب به اجابت میرسه. خب این شبا چی؟ شب جمعه، شب عید قربان، شب عید فطر، شب اول رجب و شب نصف نیمه شعبان و لیلت نصف من شعبان. اینم آقای شافعی گفته دیگه، نظر امام شافعی ها هست دیگه این مطلب. خب حالا این روایاتی که خوندیم، کتاب های شیعه، کتاب های اهل سنت و
از سنی که فهمیدیم یه همچه روایاتی هست در فضیلت
نیمه شعبان. ما روایاتی از منابع شیعه و از منابع اهل سنت با سند صحیح خواندیم که شب قدر، شب نیمه شعبان شب بسیار مهمی هست. حالا سوال من از اهل سنت این هست که خدمتتون عرض کنم چرا نیمه شعبان هم چی فضیلتی داره؟ خب شب قدر که مشخصه، شب نزول قرآن هست، شب عید فطر مشخصه،
درسته،
شب عید قربان مشخصه، شب جمعه هم مشخصه، عید هست،
سید الایام. بله
بله. چرا شب نیمه شعبان؟ دلیلش چیه؟
بله. شام خب
نمیشه که واقعا مثلا یک شب همینجور الکی فضیلت داشته باشه. چه دلیلی وجود داره که این شب از شبهای دیگه بهتره؟ چرا خدا در این شب همه بنده های خودش رو میبخشه، همه رو جز مشرک و معاند بغیر همه رو میبخشه؟ مگه چی شده؟ چه اتفاق قرار بیفته؟ چه اتفاق افتاده در شب نیمه شعبان که خداوند در این شب همه بنده های خودش رو میبخشه. این سوال من برام سوال این واقعا چیه؟ جوابش مشخصه،
جواب ما مشخصه دیگه.
جواب ما مشخصه، شبیه که آرزوی همه خلایق برآورده شده. بله. در این شب، شب ظهور حضرت ولی عصر، قرار که قرار هست ایشون تمام عالم رو پر از عدل و داد بکنه و آرزوی همه آرزومندان رو برآورده بکنه. بله. انشالله در زمان ظهور خودش. ما مشخصه، خب شبیه بسیار مهمیه. اینا چی میگن؟ شما چه دلیلی دارید که این شب حالا ببینید دکتر اسام العماد رو که دیگه قطعا شما میشناسید، باش آشنا هستید. بله. ایشون میگفت که یکی از دلایلی که من به سمت شیعه شدن کشون این بود که روایت فضائل امیرالمؤمنین رو که میخوندم، خب بر هر کدوم از فضائل دلیلی وجود داشت. بله. مثلا جنگ احد، و اگر مثلا شمشیر ذوالفقار میاد و لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، خب امیرالمؤمنین در جنگ احد اون جانفشانی رو کرده، 70 زخم برداشته. خدمتتون عرض کنم اگر جنگ خیبر هست، فضیلت اونجا نقل میشه، امیرالمومنین خوب اونجا جنگیده، پیروز شده، مرحب و کشته، قلعه رو تصرف کرده. اگر جنگ خندق هست، جنگ احزاب هست، اونجا امیرالمومنین خب عمرو بن عبدود رو کشته، جنگ رو پیروز کرده، که فضائل بی نظیری پیغمبر براش نقل میکنه. برای هر فضیلتی از امیرالمومنین نقل میشه
دلیلی
هست. اما وقتی میرفتم سراغ اونها، فضیلت های عجیب و غریب، ولی بدون دلیل، بدون هیچ دلیلی اومده آقای فلانی اینجوری، آقای فلانی اینجوری، یا فلانه اینجوری، ولی هیچ چرا باید همچه فضیلتی داشته باشن؟ دلیلی براش وجود نداشت. این بود که من
خواستی مثلا نیفتاد
اتفاقی کاری نکرده اینا که همچه فضیلتی داشته باشن. میگه آقا بعد از همه انبیا آقای فلانی افضل هست. خب چیکار کرده؟ مگه جنگیده، جهاد کرده، مالشو بخشیده، چیکار کرده که اینجوری شده؟ به عبادت داشته، هیچ فضیلتی نداره، ولی خب در این حال همچین. این سوالم برای من مهم هست. شب نیمه شعبانی که خدا گناهان همه بنده های خودش رو میبخشه، چه اتفاقی در این شب افتاده؟ جواب بدم به ما.
اینو پس این شد
سوال اول ما.
بله، برای این بخش از برنامه.
بله، این سوال اول ما.
بنده های اهل سنت اون پرسید.
دقیقاً. خب. اما سوال دوم، اینم سوال دوم هم بسیار سوال مهمه است، هرچند سوال تکراری هست، ولی بارها باید این سوال رو
سوالو کرد، هرچند که بیزی
چون جواب براش ندارن، من این سوال رو بارها بازم میپرسم از اینا.
چیه این سوال؟ اینو جالب بدونید.
سوال بسیار مهمی است که ما روایت صحیح و سند هم در منابع شیعه داریم، هم در منابع اهل سنت، که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه، مرگش مرگ جاهلیه. شیعه که دیگه به صورت متواتر نقل کرده، سندهای صحیح زیاد هست. از اهل سنت هم خب روایات فراوان وجود داره. من یکی دو تا از این روایات رو با اجازهتون بخونم از منابع اهل سنت. آقای ناصرالدین البانی در کتاب صحیح موارد الظمآن نقل کرده. اصل کتاب مال آقای ابن حبان هست و این رو آقای البانی روایات صحیحش رو از ضعیفش جدا کرده. این کتاب صحیح موارد الظمآن هست، جلد شماره 2، چاپ دارالسمیعی در ریاض، چاپ اول، چاپ 1422، روایت شماره صفحه شماره 79، روایت شماره 1288. از معاویه هم نقل شده که پیغمبر فرمود من مات ولیس له امامون مات میتتا جاهلیه. هر کس بمیره و امامی نداشته باشه، مرگش مرگ جاهلی هست. آقای البانی میگه حسن و صحیح، سند روایت صحیحه. این یک روایت. باز روایتی دیگه که آقای شعیب الارنعوت وهابی، این به هر حال وهابی دیگه، تصحیح کرده در صحیح ابن حبان، جلد شماره 10، چاپ مؤسسه الرساله، صفحه 434، باز از معاویه نقل شده من مات ولیس له امام مات میتتا جاهلی. هر کس بمیره و امامی نداشته باشه، مرگش مرگ جاهلی هست. خودش هم توضیح داده، میگه این حدیث صحیحه. آقای شعیب الارنعوت میگه این حدیث صحیحه. مراد از مرگ جاهلی حالت الموت که موت اهل الجاهلیه على ضلال و لیس له امام مطاع لانهم کانوا لا يعرفون ذلك. اهل جاهلیه چطور میمردن؟ چون امام نداشتن، مرگشون چجوری بود؟ مرگ بر گمراهی بود، کافر مردن دیگه. سوال این هست، حالا روایت فراوان هست، خب ما یکی دو تا مستند نشون دادیم، ده ها مستند داره این روایت. حالا سوال ما این هست که پیغمبر فرموده هر کس بمیره و امام زمانی نداشته باشه، امام رو نشناسه، امام نداشته باشه، مرگش مرگ جاهلیه. امام اهل سنت کیه الان؟
الان یه چالش دیگه.
امام اهل سنت الان کیه؟ این الان سوال مهمیه دیگه، چرا جواب نمیدن برای ما؟ خدمتتون عرض کنم، البته بعضی ازشون جواب میدن. الان از شبکه های وهابی پرسیم، میگم بله امام ما قرآن هست، امام ما قرآن هست. حالا استدلال هم میکنن به آیات از قرآن کریم. خدمتتون عرض کنم مثلا این آیه که سوره مبارکه هود آیه شماره 17 که خداوند، حالا من آیه شو خدمت بینندگان عزیز نشون میدم که اینا استدلال میکنن به این آیه.
در واقع یه همچین روایتی هم در شیعه و هم در سنی متواتر هست و بسیار زیاد.
بله.
خب شیعه که جوابش مشخص هست، حالا انشاءالله در بحث بعدی
کاملا مشخص
بله. صحبت میکنیم، نمیخوام صحبتش رو بکنیم بله. چگونه است، اما چالشی که بر اونها داریم
امام شما کیه؟
امام شما کیه؟
امام اهل سنت کیه؟
حالا ادعی ادعا کردن قرآن هست.
بله، بعضی جواب میدن مثلا به این آیه استدلال میکنن، آیه 17 شماره 17 سوره مبارکه هود، افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما. میگن کتاب موسی امام بوده، خب قرآن هم امام میتونه باشه.
عجب.
امام ما قرآن هست. حالا چی جواب بدیم و بین؟ خب ما میگیم خیلی جواب قشنگی هست، خیلی خوبه، جواب خوبیه. اما یک سوال اینجا مطرح میشه. سوال ما این هست که در زمان سقیفه بنی ساعده امیر المؤمنین جنازه پیغمبر رو غسل میداد، کفن میکرد، دفن میکرد و به هر حال کاراشو انجام
میداد.
اونا کجا بودن؟ فوراً رفتن سقیفه بنی ساعده رو تشکیل دادن. امیر المومنین 7 روز در خانه نشست، تمام قرآن رو جمع آوری کرد. اونا چی کار میکردن؟ داشتن تمام پایه های حکومت خودشون رو بنا میکردن
و تقویت میکردن.
خب حالا از اینا میپرسیم اگر کسی امامت قرآن رو قبول نداشته باشه حکمش چیه؟ من بارها از وهابی ها پرسیدم و این سوالو دارم میگم. میپرسیم اگر کسی امامت قرآن رو قبول نداشته باشه حکمش چیه؟ خب میگم ما تمیتتن جاهلیه دیگه، مرگش مرگ جاهلیه. میگیم خلفا چرا رفتن سقیفه بنی ساعده تشکیل دادن؟ چرا امامت قرآن رو قبول نداشتن؟ خب می نشستن در خانه خودشون، میگفتن قرآن هست دیگه، نیاز نیست که امام انتخاب کنیم. ها
درسته،
یا قرآن امام نیست پس آه. امام زمانتون کیه؟ یا قرآن هست. امام هست پس چرا سقیفه تشکیل دادید؟ چرا سقیفه بنی ساعده تشکیل دادید؟ امام اونهایی که در سقیفه بنی ساعده جمع شده بودن کی بود؟
پس اگر اونها اونجا جمع شده بودن گفتن مهم امام تعیین کنیم پس اونها امامت قرآن رو قبول نداشتن؟
نداشتن دیگه. اگر امامت قرآن رو قبول داشتن که نمیرفتن سقیفه تشکیل بدن.
درسته.
پس امامشون کی بود؟ خودشون امام بودن؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ چون امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها و همه اهل بیت و خیلی از مسلمان‌ها امامت اونها رو قبول نداشتن. پس باید بپذیرن امیرالمومنین و بقیه اهل بیت و حضرت زهرا سلام الله علیها مرگشون مرگ جاهلیه. خب اینو کسی نمیتونه بپذیره. پس امام اونها کی بود؟ قرآن که نمیتونه باشه. چون امامت قرآن رو اونها قبول نداشتن.
چالش بزرگی دوچار میشن. یعنی واقعا
امامت قرآن رو خلفا قبول نداشتن. چون رفتن سقیفه تشکیل دادن. امام انتخاب کردن. خودشون به امامت رسوندن. پس امامشون کی بود؟ امام شما کیه؟ امام ما که مشخصه، یک امام داریم مشخصه، بهش اعتقاد داریم، ولی شما امامتون کیه؟ این سوالی که باید اینها به ما جواب بدن، ولی خب فکر نمی کنم جوابی براش داشته باشن و منتظر هستیم ببینیم که به حال این سوال بی جواب هنوز. امام زمان اهل سنت چه کسی است؟
آره، حالا یه فرصتی هم بگیریم بریم و برگردیم. تماس ها و راه‌های ارتباطی ما برقرار هست. حالا ما خصوصا می‌خوایم کسانی که مخاطب سوالات جناب آقای یزدانی هستند تماس بگیرن و اگر میتونن پاسخ بدن. اینها سوالات مهمیه. چرا نیمه شعبان اینقدر فضیلت داره در کتاب‌های شما و در منابع حدیثی شما و حتی اونو تصحیح شده؟ و مسئله دوم، امام شما کیست؟ امام زمان شما کیست؟ قرآن هست که آیه از زنی فرموده اگه قرآن باشه پس اون چند نفری که رفتن سقیفه رو تشکیل دادن با چه حجتی رفتن این کار کردن؟ اگر قرآن نیست پس الان امام زمانتون کیه؟ برمیگردیم بعد از این فرصتی که انشالله میگیریم و در خدمت شما خواهیم بود.
توی تقویمای دنیا ببینیم یه روز انشالله، زیر یک جمعه نوشتن ظهور بقیت الله، ظهور بقیت الله، صحنه کربلا تو مشهد الرضا، تو صحنه کربلا تو مشهد الرضا، هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا. ندید عاشقت شدم اسمت رو بردم، ندید عاشقت شدم اسمت رو بردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم. اللهم اجل ولی کل فرج، 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 اللهم اجل ولی کل فرج. ای عزیزترین تو دنیا جشن میلاد تو آقا، توی بین الحرمین کربلا میگیره زهرا، میون القمه تو ایوون طلا، میون القمه تو ایوون طلا، هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا.
اللهم عجل ولیک الفرج. خدمت شما عزیزان بیننده مجددا تبریک عرض بکنم میلاد آقا امام زمان رو و سال روز میلاد ایشون که در روز نیمه شعبان هست. جناب آقای یزدانی خسته نباشید، خیلی استفاده کردیم از حضرت عالی. دو تا سوال مهم رو قبل از میان برنامه مطرح فرمودید برای بینندگان اهل سنت و وهابیان که انشالله قرار شد پاسخ بدن. پل‌های ارتباطی هم مشخص هست و انشالله اگر واقعا پاسخی دارن بیان روی خط و پاسخ بدن. سال اول فضیلت نیمه شعبان چیست که این همه در کتاباتون هست و امام زمان شما کیه با توجه به حدیث من متولم یعرف امام زمانه واتمیتتن جاهلیه. خب اما ما شیعیان خب مشخص هست ائمه و اهل بیت علیهم السلام رو خلیفه خدا میدونیم، جانشین بر حق پیامبر، حالا با ادله مشخصی که هست. در خصوص خلیفه بودن اهل بیت در منابع اهل سنت روایتی هست و اگر هست چگونه میتونیم اونها رو از این طریق به چالش کشیم و چه سوالی میتونیم مطرح کنیم از اونها در این زمینه؟
بله خدمتتون عرض کنم، بحث چون حالا بحث حضرت مهدی هست، حالا بحث اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله وقتی دیگه، بحث خلافت الله اونها رو یک زمان دیگه باید بحث کنیم. حالا بحث خلافت حضرت مهدی که حضرت مهدی خلیفت الله هست، ما معتقد هستیم حضرت مهدی خلیفت الله هست به همون معنایی که حضرت داوود علیه السلام خلیفت الله بود، به همون معنایی که حضرت آدم خلیفت الله بود.
بالاخره فرق نمون، حضرت مهدی هم از همین اهل بیت،
از همین اهل بیت
یکی که ثابت بشه بقیه
دقیقاً همینطوره. بله حق با شماست. در منابع اهل سنت هم روایات در این باره زیاد هست، فراوان هست. شب گذشتم حضرت آیت الله غزنوی بعضی از مستنداتشون نشون داد، من حالا بعضی از مستندات دیگر رو نشون میدم که همه تصحیح کردن روایت با سند صحیح در کتاب‌های متعدد اهل سنت نقل شده، از جمله در کتاب مسند بزار البحر الزخار، مسند بزار جلد شماره 10، از کتاب‌های معروف این هاست و معتبر هم هست. در مدینه هم چاپ شده در سال 1424 صفحه شماره 99 و 100 که به هر حال روایت طولانی هست. در تا اینجایی که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید فاذا رایتموه فبایعوا، وقتی حضرت مهدی رو دیدید حتما با او بیعت کنید. ولو حبوا علی الثلج فانه خلیفه الله المهدی. چرا؟ چون مهدی خلیفه الله است، جانشین خدا در روی زمین است. خود آقای بزار میگه سند این روایت صحیح است. من اینو انتخاب کردم چون سندش صحیحه. صوبان راوی این روایت جلیل القدر هست و اسناده اسناد صحیحون، سند این روایت صحیح است. آقای بزار گفته. همینطور از علمای خدمتتون عرض کنم، حاکم نیشابوری و شمس الدین ذهبی هم گفتن سندش صحیحه. در المستدرک علی الصحیحین جلد شماره 4 صفحه شماره 510 دقیقا همین روایت رو نقل کردن که گفتن حضرت مهدی خلیفت الله است. آقای حاکم نیشابوری گفته سندش صحیحه، شرایط بخاری مسلم رو داره. و آقای شمس الدین ذهبی هم گفته علی شرط البخاری و مسلم، این روایت شرایط بخاری و مسلم رو داره. این دو نفر. حالا باز خدمتتون عرض کنم از علمای امروزیشون، آقای شعیب الارنعوت وهابی هم گفته سند این روایت صحیحه، از جمله در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل جلد شماره 37 چاپ مسیح الرساله به تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی صفحه شماره 71 دقیقا همون روایت رو میاره. فانه خلیفه الله المهدی و رجاله ثقات، رجال صحیح، تمام راویان این روایت ثقه هستن، همه راویان صحیح بخاری هستن. حالا فراوان هست، ده ها نفر از علمای اهل سنت رو از قدیم و جدیدشون میتونیم پیدا کنیم که گفتن این روایت سندش صحیح هست. حالا سوال من بر اساس این روایت این هست که خلیفت الله رو مردم باید انتخاب کنن یا خدا باید انتخاب کنن؟ کی باید انتخاب کنه؟
خلیفه خدا
رو کی باید انتخاب بکنه؟ خدا باید انتخاب کند یا اهل سنت باید انتخاب کنند؟ مردم باید جمع شن، سقیفه باید تشکیل بدن، چیه قضیه؟ خب اگر به قرآن مراجعه کنیم، خب قرآن خودش میگه ما انتخاب میکنیم. ببینید در سوره مبارکه بقره آیه شماره 30 خداوند میفرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من هستم که خلیفه انتخاب. جاعل اینجا اسم فاعل، خب استمرار رو ثابت میکنه. یا در سوره مبارکه صاد آیه شماره 26 هم خداوند میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ای داوود من تو رو خلیفه قرار دادم.
اگه این صورت دیگه سقیفه تشکیل خدا نمیشه،
دیگه سقیفه تشکیل
نمیشه،
نشد دیگه.
برای قرار باشه کسی دیگه تعیین کنه دیگه خلیفه اون میشه،
خلیفه خدا نمیشه دیگه. باز اتفاقا روایاتی ما در منابع اهل سنت داریم که صریح در این که حضرت مهدی رو خدا میفرسته، خدا انتخاب میکنه.
تو روایات اهل سنت یعنی به تصریح گفتن که
بله بله
حضرت مهدی
توسط خدا
اونم خلیفه خداست، خدا او رو میفرستد و بله. خدا انتخاب میکنه.
کتاب سلسله الاحادیث صحیحه آقای محمد ناصرالدین البانی جلد شماره 4 چاپ مکتبۃ المعارف ریاض صفحه شماره 38 که دیگه مفصل ایشون یک روایت رو آورده اینجا نقل کرده، روایت شماره 1529 که پیغمبر بزرگوار اسلام درباره حضرت مهدی میفرماد لتملأن الارض جورا و ظلما، دنیا زمین پر از جور و ظلم میشه. فاذا ملأت جورا و ظلما، وقتی پر از ظلم و جور شد، بعث الله رجلا منی اسمه اسمی، خدا یک کسی رو میفرسته، خدا کسی رو میفرسته که از من است، اسمش اسم من است. فیملأها قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما، میگه خدا میگه بعث الله، خدا داره میفرسته. اهل سنت پس حق انتخاب خلیفت الله رو
ندارن.
سقیفه دیگه نمیشه تشکیل داد برای انتخاب خلیفه خداوند. حالا فرض رو برای میگیریم که اصلا خلیفه رو به عهده مردم باشه، انتخاب خلیفه به عهده مردم. خب بیا جمع شیم با هم دیگه یه خلیفه انتخاب کنیم، خلیفت الله انتخاب کنیم،
یکی رو برداریم مثلا میگیم
سقیفه داشتیم. تا کی میخوای منتظر بمونیم؟ وعده ای که قطعی هست، پیغمبر بزرگوار اسلام وعده قطعی داده، شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، خود سلفی ها گفتن هر کس خروج مهدی، ظهور حضرت مهدی رو منکر بشه کافره.
عجب.
آقای بن باز گفته، بقیه گفتن واضح روشنه، اینا دیگه ما مستنداتشون قبلا نشون دادیم. حالا که قطعی هست، انتخابش به دست خداست یا به دست ماست؟ اگر به دست خداست، خب چرا خلفای قبلی انتخابش به دست خدا نبود؟
چرا سقیفه تشکیل دادن؟ خلیفه خدا رو خودشون انتخاب کردن. چرا اونا رو نمیگید انتخابش انتخاب الهیه؟ اگر انتخابش به دست مردم هست، خب بیایم جمع شیم با هم دیگه. یه خلیفه پیدا کنیم، یکی رو پیدا کنیم اسمش محمد باشه، لقب مهدی هم بهش میدیم، انتخاب میکنیم، بهش میگیم دنیا رو پر از عدل و داد کن، ببینیم میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده. چیکار میخواد بکنه؟ میتونه؟ این به هر حال سوال بسیار مهمی است که اینها باید بهش جواب بده. این سوال اول.
سوال دیگری از این موضوع.
دقیقاً این سوال اول از همین موضوع. سوال بعدی که من از این موضوع دارم این هست که حضرت مهدی به مقام خلافت اللهی رسیده، روایت شیعه و سنی میگه، چرا خلفای شما به این مقام نرسیدن؟ چرا ابوبکر و عمر خلیفت الله لقب نگرفتن؟
یا خودشون حتی قبول نمی‌کردن که خلیفت الله؟
بله، آیا خلیفت الله بودن؟ جواب بدید. اگر بودن چرا خدا انتخاب نکرده؟ اگر نبودن چرا نشدن؟ حضرت مهدی به مقام خلافت اللهی میرسه، ابوبکر و عمر که شما این همه دم از اون میزنید، سنگشو به سینه میزنید، او رو برتر از همه خلایق بعد از پیامبران میدونید، چرا به مقام خلافت اللهی نمیرسه و نرسیدن؟ و جالبه ببینید، خدمتتون عرض کنم که خود علمای اهل سنت از زبان او نقل کردن که من خلیفت الله نیستم، از زبان ابوبکر.
خودش بله، خودش
بله. منهاج السنه ابن تیمیه، جلد شماره 7، چاپ اول، چاپ 1406، صفحه 352. ایشون میگه کسی حق نداره خودش خلیفه خدا بنامد. ابن تیمیه میگه، حالا اون روایت صحیح رو ندیده دیگه، در برابر روایت صحیح همیشه خلاف میگه، موضع میگیره. چرا؟ و لهذا لما قالوا لابی بکر یا خلیفت الله، بعضا میمدن به ابوبکر میگفتن یا خلیفت الله، چون پیغمبر میدونستن پیغمبر خلیفت الله، جانشین باید خلیفت الله باشه. اومدن به ابوبکر گفتن یا خلیفت الله، گفت لست خلیفت الله، لست خلیفت الله، من خلیفه خدا نیستم، بل خلیفت رسول الله، من خلیفه پیغمبرم، خلیفه خدا نیستم.
اینجا تازه یه سوال دیگه پیش میاد. اگه خلیفه رسول خود رسول خدا که وقت تر تعیین نکرده بود،
بله پیغمبر که طور انتخاب نکرده. حالا از اینو بگذاریم، حتی روایت داره که من آقا خلیفه پیغمبرم نیستم، در منابع خود این هاست روایتی که حتی در کتابهای لغت این روایت وارد شده. من یکی دو تا مستند نشون میدم، کتاب غریب الحدیث آقای خطابی بستی متوفای 388 که در وزارت تعلیم عربستان سعودی این کتاب چاپ شده، در دانشگاه ام القرا جلد شماره 2 در سال 1422 چاپ شده، صفحه 233 این جمله رو ایشون توضیح میده، یا ایها الخالفت اللجوج، که یعنی چی؟ فلان خالفت من الخوالف اذا کان فاسدا لا خیر فی. حالا به ایناش کار نداریم، تا میرسه به اینجا که میگه قال ابن الاعرابی، ابن الاعرابی گفت روی ان اعرابی ان جاء الى ابی بکر، یک اعرابی پیش ابوبکر اومد، فقال انت خلیفه رسول الله، گفت تو خلیفه پیغمبری، خلیفه رسول الله هستی. قال لا، گفت نیستم. گفت فما انت، پس تو کی هستی؟ قال انت الخالفه بعده، من خالفه بعد از پیغمبرم. حالا خالفه رشون توضیح میده، القائد بعده، من جاش نشستم، منو که انتخاب نکرده. خلیفه کیه؟ خلیفه اونه که نفر قبلی انتخاب میکنه، آقا فلانی خلیفه منه. خالفه کیه؟ که خود خلیفه، خود خودخوانده، خلیفه خودخوانده هستم، خالفه هستم، خلیفه نیستم. باز همین رو در کتابهای تفسیریشون هم اومده، احکام القرآن ابن عربی مالکی، احکام القرآن، ابوبکر محمد ابن عبدالله معروف ابن عربی، متوفای 543، جلد 4، خدمتتون عرض کنم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ سوم، چاپ 2003، صفحه شماره 13، دقیقا همین روایت رو نقل میکنه. قال الاعرابیون لابی بکر یا خلیفه رسول الله، فقال لا بل انا الخالف بعده.
عجب.
کتاب المعاصر الانافه فی معالم الخلافه آقای قلقشندی، از کتابهای خیلی مهم کلامی اینها در باب امامت و خلافت هست، جلد اول، صفحه شماره 14، دقیقا همین روایت رو نقل کرده و کتاب های متعددی دیگه. بنابراین باز سوال رو من مطرح میکنم، ما روایت صحیح و سند در منابع اهل سنت داشتیم، در منابع شیعه هم که داریم فراوان هست، که حضرت مهدی خلیفت الله هست، به مقام خلیفت اللهی رسیده، چرا خلفای شما به این مقام نرسیدند؟ نه تنها به مقام خلافت اللهی نرسیدند که خودشون اعتراف کردن شایسته این نیستن که بهشون بگی خلیفت رسول الله. حتی شایستگی رسیدن به مقام خلیفت رسول الله رو هم نداشتن، خودشون گفتن دیگه، سند از خود کتابای خودتون نقل کردیم. چرا به این مقام نرسیدن؟ حالا که به این مقام نرسیدن چرا اونها رو برتر میدونید از حضرت مهدی؟ چرا اینقدر سنگ اونها رو به سینه میزنید و درباره حضرت مهدی هیچ خبری نیست در میان شما؟ هیچ اتفاق براش قرار نیست انگار بیفته. خب چرا جمع نمیشید؟ بابا جمع شیم با هم دیگه یه خلیفه انتخاب کنیم، با هم دیگه یه سقیفه تشکیل بدیم، یه شورا تشکیل بدیم، یه کس رو انتخاب کنیم بهش رأی بدیم، همه با هم کمک کنیم آقا بشه خلیفت الله، بشه حضرت مهدی، بشه دنیا رو با اون پول از عدل و داد بکنیم. تا کی میخوایم صبر کنیم؟ تا چه زمانی؟ خب الان 14 قرن گذشت از زمان وعده خداوند که من همه ادیان، دین اسلام رو بر همه ادیان پیروز میکنم. کی میخواد این اتفاق بیفته؟ چرا جمع نمیشیم؟ منتظر خدا هستیم؟ منتظریم خدا انتخاب کنه؟ خب قبلی‌ها رو چرا
قبلی‌ها رو
چرا قبلی‌ها رو نمیگید خدا انتخاب کرده؟ چرا اونا درباره اونها خلافت الهی رو نمیپذیرید؟ میگید مردمیه. اینم به هر حال سوال، دو تا سوال بر اساس این که پرسیدیم چرا اگر خلیفت الله هست.
سوال اول ما در این موضوع، اگر خلیفه خدا هست چرا مردم انتخاب کردن؟
بله.
چرا الان نمیاد انتخاب کنید؟
بله.
سوال دوم ما چی میشه؟
سوال دوم این که چرا خلفای شما به این مقام نمیرسن؟
به این مقام نرسیدن. اینم خیلی
در خدمتتون هست.
سوال مهمی هست و ان شاء الله ببینیم. حال که حالا پل‌های ارتباطی مون که برقرار هست و امکان تماس دارن بینندگانی که میخوان پاسخ بدن به این سوالات، تا حالا کسی بر ما سوالی نفرستاده و مطرح هم نکرده. الان من هم چک میکنم هیچ خبری نیست هنوز از آقایون که بخوان. طبیعتا هم شما درست پیش بینی کردید و
سوال جواب نداره، این
سوالا پاسخ نداره، هیچ وقت نتونستن به اینا پاسخ بدن. خب استاد، ما چون حال بحثمون رسید به یه جایی، من میخوام یه موضوعی رو اگه اجازه بدید مطرح کنم.
بفرمایید.
حالا درسته من سوالاتی رو دارم که از حضرت بپرسم، میخوام این سوالو از شما، چون بحثی که کردید بحث امام زمان بود که خلیفه خدا هست، اونها هم که اعتقاد دارن خلیفه خدا هست و اینها، و استدلالی فرمودید که اگر این افضل از امام زمان هستن چرا اونا خلیفه خدا نمیشن، یا چرا امام زمان خلیفه خدا شده اونا نشدن. حالا من میخوام ببینم در منابع اهل سنت در مورد افضل بودن امام زمان بر اون خلفاشون که اینها ادعا میکنن اونا خلفای بالاخره جانشین هستن و فلان، در روایتشون هم چیزی داریم بر افضلیت امام زمان حضرت مهدی بر خلفاشون؟
بله، ما اتفاقا روایت فراوان داریم در منابع اهل سنت مبنی بر اینکه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از خلفا برترن. ولی خب باز
در روایتشون هست.
بله، بله، در روایتشون هست، ولی اعتقادشون چیزی دیگه است. حرفی که چیزی که در روایات صحیح و سندشون هست یک چیز میگه، ولی اعتقادشون چیزی دیگه میگه. ببینید، من یکی دو تا روایت درباره اینکه حضرت مهدی چون خلیفت الله از همه برتره. کتاب مصنف ابن
یکی از بحثا افضلیته، کسی است که خلیفه خداست دیگه. بس. در طول تاریخ و عقلا بر این اقتضا میکنه،
چون خلیفت الله دیگه. به هر حال اونا که حتی شایستگی خلافت رسول الله رو هم نداشتن طبق حرف خودشون،
حتی در قرآن در قضیه جناب طالوت هم حتی این مطرح شده بود که میگه آقا مثلا کی اینو کرده؟ فرمانده پیامبر اصل میگه خدا این کارو کرده، جسم و علمش هم خدا بهش میده، خدا میگه.
کتاب مصنف ابن ابی شیبه، مصنف ابن ابی شیبه جلد شماره 21 تحقیق محمد عوامه، چاپ اول، چاپ 1427 در دارالقبله در عربستان سعودی در جده چاپ شده این کتاب، صفحه 293، روایت 38388-04 که از ابن سیرین، محمد ابن سیرین نقل کرده که المهدی من هذه الامه و هو الذی یؤم عیسی ابن مریم، مهدی از این امته، او امام عیسی ابن مریمه، او کسی است که امام جماعت میشه، حضرت عیسی پشت سرش نماز میخونه. حالا این روایت در منابع دیگه شون هم با سند صحیح نقل شده، اما روایت بعدی مهم هست، باز از همین محمد ابن سیرین نقل شده که یکون فی هذه الامه خلیفه لا یفضل علیه ابوبکر ولا عمر.
عجب.
در این امت یک خلیفه هست که نه ابوبکر به مقام او میرسد و نه عمر. محقق کتاب میگه روایت سندش صحیح، رجاله ثقات.
عجب.
خب این خلیفه کیه؟
این در کدوم کتاب بود؟ اینو دوباره
مصنف ابن ابی شیبه جلد شماره 21 صفحه شماره خدمتتون عرض کنم 293. این خلیفه کیه؟ این خلیفه ای که از ابوبکر و عمر بالاتر کیه؟ امیرالمومنین هست. عثمانه. عثمان که نمیتونه باشه، چه همه معتقدن که پایین تر از همه ایناست. امیرالمومنین هست یا حضرت مهدیه؟ طبق حالا چون روایت پشت سر هم هست دیگه. باز خدمتتون عرض کنم آقای سیوطی در کتاب العرف الوردی خودش، العرف الوردی فی اخبار المهدی یا العرف الوردی فی اخبار المهدی، نویسنده آقای سیوطی هست، ایشون هم در صفحه 117 از این کتابش همین روایت رو نقل میکنه که از محمد ابن سیرین و بعد روایت بعدی خودش حتی میگه از بعضی از انبیا هم بالاتر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه
در شاید. روایت خود اهل سنت،
بله در منابع خود اهل سنت. باز در کتاب فتن نعیم ابن حماد مروزی نقل شده، حافظ ابی عبدالله نعیم ابن حماد مروزی صفحه شماره 356 از محمد ابن سیرین که المهدی و خیرون او ابوبکر عمر، سوال کردن ازش مهدی بهتر یا ابوبکر عمر، قال هو خیر من هما، از اون تا بالاتره و حتی از انبیا و یعدلو به نبی، به اندازه مقام انبیا مقام داره حضرت مهدی، ایشون نقل کرده. باز آقای سیوطی در کتاب الهاویل الفتاوای خودش جلد شماره 2 صفحه 77 هم دقیقا همین روایت محمد ابن سیرین رو میاره. از خب محمد ابن سیرین حتی مرسلاتش هم از نظر اهل سنت صحیح ترین مرسلاته و حجته. خود آقای سیوطی میگه سند این روایت صحیحه که در این امت خلیفه‌ای هست. بله. در این امت خلیفه‌ای هست که از ابوبکر و عمر مقامش بالاتره. خب کیه اون خلیفه؟ خب طبق روایاتی که قبلش هست قطعا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجهش شریف هست. حالا سوال میپرسیم از اینها، سوال ما این هست اگر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجهش شریف از اینها بالاتر هست، چه جایگاهی در زندگی شما داره؟ حضرت مهدی چه جایگاهی در زندگی شما داره؟ آیا اونقدر تعصبی که درباره ابوبکر عمر دارید درباره حضرت مهدی هم دارید؟
با اینکه این همه تاکید در مورد
با اینکه بالاتر مقامش، با اینکه مقامش بالاتر هست
میاد و روایتشون همه هم تایید میکنن این حرف رو که
بله
قطعاً او امام هست و او خلیفه خدا هست.
دقیقاً.
آیا
حالا من بر اساس همین یک سوال دیگه میخوام از اینها بپرسم، آیا شما منتظر ظهور حضرت مهدی هستید یا نیستید؟ اهل سنت اعتقادی به انتظار دارد یا ندارد؟ من یکی دو تا مستند از علماشون نشون بدم، روایت جالبی هست که خیلی این روایت واقعا شنیدنی هست و این گفته های علمای بزرگ اینها. کتاب النصیحه مال آقای محمد ناصرالدین البانی وهابی، دار ابن عفان هم چاپ کرده در خدمتتون عرض کنم در الجیزه در مصر. بله. چاپ دوم چاپ 1421 صفحه شماره 267 حرفی رو نقل میکنه ایشون خدمتتون عرض کنم که والمسلمون، کلن مسلمان ها منتظر چند مسئله هستن. یک، نزول حضرت عیسی ابن مریم از آسمان، شکستن صلیب، نمیدونم چی حالا روایت شد بریده قبش، و خروج المهدی. مسلمان ها منتظر خروج مهدی هستن که از اهل بیت پیغمبر هست. و خروج المهدی من اهل بیت النبوه یملأ الارض عدلا کما ملأت ظلما کما ملأت جورا. حضرت مهدی که خدمتتون عرض کنم از اهل بیت پیغمبره و قرار زمین رو پر از عدل و داد بکنه. بعد خود آقای البانی میگه بله واقعا همینه، درسته، هو کما قال، حرف درسته، ما منتظریم. عقیده ایست که از قدیم تا امروز ما داشتیم و هی عقیدتون تلقاها الخلف و عن السلف، ما این عقیده را از سلف یاد گرفتیم.
جل جل
مدعمتون به عشرات الاحادیث فی الصحیحین و غیره ما من السنن و المعاجم، ده ها حدیث در صحیحین و کتاب های سنن و معاجم داریم در این زمینه، ما منتظر حضرت مهدی هستیم. حرف آقای محمد ناصرالدین البانی. این یک مستند. خب حالا ازشون سوال میکنیم شما برای انتظار چیکار کردید؟ چرا برای ظهور حضرت مهدی هیچ دعایی نمیکنید شما؟ چه کار کردید برای ظهور حضرت مهدی؟ دعا کردید؟ کاری زمین سازی کردید؟ چی کار کردید برای ظهور حضرت مهدی؟ خب شیعه ها وقتی دعا میکنن شما مسخره میکنید. شیعه ها دعای ندبه تشکیل میدن، از خدا میخوان خدایا زودتر حضرت مهدی بیاد. این دنیایی که این همه جور، این همه ظلم، این همه گرفتاری، بالاخره یک کسی باید بیاد این دنیا رو، اون حکومت الهی رو برپا کنه. یعنی ما دعا میکنیم، شما چی کار کردید؟ شما منتظر هستید و چرا برای انتظار دعا نمیکنید؟ جالب، روایاتی در منابع اهل سنت هست
در مورد تعجیل فرج،
در مورد ثواب دعا.
عجب.
ثواب دعا برای تعجیل فرج. کتاب اتحاف السادة المتقین به شرح احیاء علوم الدین مال آقای زبیدی. کتاب کتاب معروفی هست و نویسنده آقای زبیدی، نویسنده تاج العروس. خب این که روایت در خیلی از منابعشون اومده، من از جاهایی دارم این مستند رو نشون میدم که علمای اهل سنت که گفتن این روایت معتبر هست. اتحاف السادة المتقین به شرح احیاء علوم الدین آقای علامه سید محمد بن محمد الحسینی الزبیدی، شهیر به مرتضی، متوفای 1205. روایتی که خیلی از علمای اهل سنت نقل کردن، و افضل العباده الانتظار بالفرج.
عجیب. بله. یعنی در منابع اهل سنت،
در کتاب اهل سنت، در سنن ترمذی هست، در سنن ترمذی هست، از افراد متعددی هم نقل شده.
عجیب.
از امیر المومنین نقل شده، از عبدالله ابن عمر نقل شده، از عبدالله ابن مسعود نقل شده، از خیلی ها این روایت نقل شده. افضل العباده انتظار الفرج، بهترین عبادت انتظار فرج هست. خب شما منتظر هستید؟ برای این انتظار چی کار کردید شما؟ چه کاری برای ظهور حضرت مهدی تعالی انجام دادید؟ آیا دعا کردید؟ جالبه، بعد حالا میگن روایتو چه کسانی نقل کرده؟ ترمذی از عبدالله ابن مسعود نقل کرده، سیوطی همین روایت رو نقل کرده و تصحیح کرده این روایت رو، و رمز از سیوطی و الی صحتی علامتی گذاشته که دلیل بر اینه که این روایت رو صحیح میدونه، و حافظ ابن حجر عسقلانی هم گفته سند این روایت معتبر هست. باز خدمتتون عرض کنم در کتاب کشف الخفا و مزیل الالباس آقای عجلونی، خدمتتون عرض کنم مفسر مشهور اینها، چاپ دوم صفحه 206، دقیقا انتظار الفرج عباده، انتظار فرج عبادت هست. و باز روایتی دیگه این نقل کرده، میگه این روایت رو ابو داوود نقل کرده، نسائی نقل کرده، بیهقی نقل کرده، ابو هلال عسکری نقل کرده، دیلمی نقل کرده، همه از ابن مسعود. چی است؟ به این لفظ که سل الله من فضله، از خدا بخواهید که به شما فضل و کرم داشته باشه، و ان الله یحب ان یسأل من فضله، خدا دوست داره مردم از او بخواهن، از فضل و کرم او بخواهن. و افضل العباده انتظار الفرج، بهترین عبادت انتظار فرج، از خدا بخواهید فرج امام زمان رو. روایت میخواد اینو بگه، خدا دوست داره فضلش رو بخواهید، از دست گدایی پیش خدا دراز کنید، خدا خیلی خوشش میاد، دعا کنید پیش خدا. و بهترین عبادت انتظار فرج هست. میگه این روایت رو حافظ ابن حجر عسقلانی در بعض از حواشی خودش، حالا من ندیدم کدوم حواشیش بوده، ایشون دیده دیگه، روایت رو تصحیح کرده. این روایت از امیرالمومنین نقل شده، انتظار الفرج من الله عباده. از عبدالله ابن عمر از پیغمبر نقل شده، انتظار الفرج به صبر عباده. از زهری از عبدالله ابن مسعود نقل شده، انتظار الفرج من الله عباده. از عبدالله ابن عباس نقل شده، انتظار الفرج به صبر عباده. یا از عبدالله ابن عباس نقل شده، افضل العباده توقع الفرج، بهترین عبادت منتظر موندن برای فرج هست. خب شما منتظر هستید؟ آیا این اهل سنت روایت در منابع شما چقدر منتظر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید؟ دعا میکنید برای این کار؟ زمین سازی میکنید یا دشمنی میکنید؟ میجنگید؟ داریم از اینها،
داریم میبینیم دیگه،
از کارشناساشون دعا یعنی میکنه. از یک از این کارشناسای وهابی، شبکه های وهابی، ما کلیپ داریم پخش کردیم قبلا، که دعا میکنه خدایا منو از دشمنان حضرت مهدی قرار بده.
با این همه
دقیقا خدایا منو از دشمنان حضرت مهدی قرار بده، خودش دعا میکنه در شبکه خودش در برنامه زنده.
دقیقا خلاف اون چیزی که
کاملا برعکس، به جایی که منتظر باشه به جایی که دعا کنه برای فرج امام زمان، میگه خدای منو از دشمنانش قرار بده.
حاجا میام برنامه ببینیم بعد ان شاءالله بحث ادامه بدیم، یه فرصتی برای بیننده هم باشه ان شاءالله که بتونید در این فرصت سوالاتتون آماده کنید، تماس بگیرید با برنامه خودتون در شبکه جانور از برنامه ربیع الانام، تماس بگیرید. پل‌های ارتباطی شماره‌های ما زیرنویس شده و ان شاءالله که میتونید هم از طریق فضای مجازی هم از طریق تلفن با ما ارتباط برقرار کنید، سوالات مطرحی ان شاءالله استاد پاسخگو خواهند بود. منتظر ما باشید بعد از این برنامه کوتاهی که ان شاءالله با هم ببینیم.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کوله بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا، نمی دونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا
خب خوش آمدید به برنامه خودتون مجددن ربیع الانام، در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال تعالی فرجه الشریف. در خدمت آقای یزدانی هستیم و سوالاتی که مطرح کردن. آقای یزدانی خسته نباشید.
سلام.
چه سوالاتی مطرح شده و پاسخی هم نیومده برامون. آقای یزدانی یه نکته مهم همین بحث تعجیل فرج بود که شما اشاره کردید که در روایات اهل سنت هم زیاد بهش تأکید شده و این برای ما خیلی جالب بود
که انتظار فرج
من خیلی جالب بود که اونها اینقدر انتظار فرج هم بر اونها تأثیر داره. حالا یه سوالی از دل این سوال خارج میشه، امام زمانی که قراره بیاد و این همه تأکید میشه بر اینکه انتظارش باید کشیده بشه، برای انتظار او ثواب این همه نوشته میشه و افضل العباداته و اینکه شما باید منتظر فرج باشید، چه قراره چه بکنه و چه اتفاقی قراره بیفته که ما این گونه باید برش انتظار بکشیم؟
من خدمتتون عرض کنم در منابع شیعه خب ما روایت فراوان داریم که حضرات معصومین علیهم السلام میگه دعا کنید برای فرج. چرا؟ چون فرج شما در فرج حضرت صاحب الزمان هست. حالا چه دستاوردهای قرار داشته باشه ظهور حضرت مهدی که ما باید براش دعا کنیم؟ من دیگه سراغ کتاب کلینی و کافی و شیخ صدوق نمیرم، میرم سراغ کتابی که خود علمای اهل سنت نوشتند و علمایی که سلفی هم هستن، شاگرد ابن تیمیه، کتاب النهایه فی الفتن و الملاهم، نویسنده آقای ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774.
جلد اول چاپ دارالحدیث قاهره صفحه شماره 49. ایشون میگه من یک کتاب اختصاصی درباره حضرت مهدی نوشتم و از این مسائل، حالا که خیلی من ایناشو کاری ندارم، ببینید تا اینجایی که ایشون میگه. وفی زمانهی تکون و ثمار و کثیره، در زمان حضرت مهدی میوه ها دیگه فراوان میشه، ثمر نه فقط میوه درخت نیست، همه میوه ها همه ثمرها فراوان میشه. و زروع و غزیره، زراعت ها دیگه پرمحصول میشه، پربار میشه. و المال وافرن، مال وافر میشه، فراوان میشه. و سلطان و قاهرن، سلطان قاهر هست همیشه، پادشاه زور داره، قدرت داره. و دین و قائمن، دین هم اقامه میشه. و العدو و راغمن، دشمن سرشکسته است همیشه، در زمان ظهور حضرت مهدی همیشه شکست خورده است دشمنان خدا. و الخیر فی ایامهی دائمن، خیر و خوبی در ایام اون حضرت دائمی ابدی، از بین رفتنی نیست، همیشگیه. خب کسی که قرار هست بیاد همچین اتفاقاتی برای ما رقم بزنه، آیا سزاوار نیست ما برای آمدنش منتظر باشیم؟ آیا شایسته نیست ما شب و روز برای ظهور همچین کسی دعا کنیم؟ چرا شما دعا نمی کنید؟ چرا اهل سنت دعا نمی کنند برای انتظار فرج؟ چرا وهابی ها منتظر؟ خود روایت در کتاب های شماست، پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده. مهمترین مشکلاتی که ما الان داریم چیه؟ عدالت قرار نیست در دنیا، در هیچ جای دنیا عدالت واقعی برقرار نیست، اینو همه میدونیم، عدالت نیست. حضرت مهدی چیکار میکنه؟ تمام عالم رو پر از عدالت میکنه. آیا شایسته نیست برای کسی که تمام عالم رو پر از داد و عدل میکنه منتظر باشیم برای فرجش دعا کنیم؟ چرا شما دعا نمیکنید؟
و چرا موضع میگیرید؟
بله، چرا علیش موضع میگیرید؟ حضرت مهدی قرار هست بیاد امنیت رو سراسری کنه در تمام عالم، در تمام عالم امنیت. الان مشکل همه دنیا چیه؟ مشکل همه کشورهای دنیا بی امنیتیه، هیچ کس امنیت نداره. در درسته. خیلی از کشورها اینجوری هست دیگه، اکثر دنیا اینجوری بی امنیتی بوده در طول تاریخ. حضرت مهدی قراره بیاد تمام عالم امن و امان هست، امن و امان هست. خب چرا برای همچین چیزی دعا
نمی‌کنید؟
چرا برای همچین دعایی چرا منتظر نباشیم؟
و چرا کسی هم منتظر هست و دعا میکنه رو خلاصه
مسخره
میکنن؟
اگر قرار هست همچین اتفاقاتی بیفته و قرار هست ما انتخاب بکنیم، اهل سنت قرار بیاد یه صحیفه تشکیل بدیم، همچین کارهای بکنیم، یک شخص رو پیدا بکنیم که همچین و در زمان او تکون و ثمار و کثیره و زروع و غزیره و المال و وافرن و سلطان و قاهرن و دین و قائمن و العدو و راغمن و الخیر فی ایامهی دائما، پیدا کنیم همچین شخصیت رو که بتونه همچین کارهای رو انجام بده. حالا که در اختیار ما نیست، خدا قرار هست انتخاب بکنه، چرا منتظرش نیستیم؟ چرا براش دعا نمی‌کنیم؟ چرا از خدا نمی‌خوایم اللهم عجل لولیک الفرج؟ چرا دعای فرج نمی‌خونیم؟ چرا اصلا دعای فرج ندارید شما؟ ما که این همه دعا برای فرج و ظهور حضرت مهدی در کتاب‌هام فراوان داریم، شما چرا ندارید؟ چرا منتظر نیستید؟ اینا چیزهایی است که در کتاب‌های شماست، در منابع شما اومده.
کتب صحیحی که شما دارید میگید و لازمه عمل به آیات قرآن، همین هست که شما
برای کوچکترین کارها برای حکومت آل سعود انقدر زحمت کشیدید، یک صدو میشه برای حضرت مهدی. اگر کشیده بودید الان دنیا گل و گلزار شده بود، حضرت مهدی آمده بود. خب امیدوار هستیم که انشالله همه مسلمان ها دست به دست هم بدن، همه عالمیان دست به دست هم بدن برای ظهور اون حضرت، زمین سازی کنن و دعا کنن، تضرع کنن، استغاثه کنن در دربار خداوند و درگاه خداوند که اللهم عجل لولیک الفرج.
خیلی متشکرم استاد. من باز خدمت بیننده عزیز متذکرشم که امکان تماس با شبکه هست و میتونید سوالاتون رو مطرح کنید. سوالی از یکی از بیننده ها مطرح شده که در بحث روایتی که در مورد آقا امام زمان هست و پیامبر فرمود که این دنیا آخرین امام من، آخرین خلیفه من حضرت مهدی است، یه خصوصیاتی برای امام زمان مطرح میشه، اسمه و اسمی، کنیته و کنیتی و این معروفه. در روایت اهل سنت یه بحثی هست اسم ابیه اسم ابی.
بله.
این در روایت اهل سنت هست و حالا کنیه‌هایی برای اسم‌های برای امام حسن عسکری میذارن عبدالله یا میگن پسرش عبدالله است. این رو برامون بازگو می‌کنید واقعا چه بحثی داره این روایت اهل سنتی همچین چیزی در اون؟
بله خدمتتون عرض کنم ما خب
خلاف روایت شیعه است.
بله
روایت ابیه اسم ابی.
بله شیعه معتقد هست که حضرت مهدی اسمش که اسم پیغمبر هست. بله. شک و شبهه توش نیست. ولی اسم پدرش رو ما معتقد هستیم حسن ابن علی ابن محمد ابن علی امام حسن عسکری علیه السلام هست. در این هیچ شیعه شک و شبهه‌ای نداره. بله. روایت که فراوان داریم، روایت متواتر هست. حالا من دیروز مفصل اینا رو توضیح دادم. بله. روایات صحیح السند نه دو تا نه 10 تا نه 100 تا صدها روایت صحیح السند تو این زمینه ما داریم که داره. اسم پدرش مشخصه. در منابع اهل سنت هم ما روایات صحیح السند داریم.
بله.
که اسم حضرت مهدی اسم پیغمبر، اما اینکه اسم پدرش هم اسم پدر پیغمبر باشه فقط در یک روایت داریم، در یک روایتی که خدمتتون عرض کنم خود علمای اهل سنت روایت رو تضعیف کردن و که اسم ابیه من دیروز مفصل خدمتون توضیح دادم که روایتی که در خدمتون عرض کنم در المجروحین ابن حبان هست جلد شماره 2 صفحه شماره 34 که این روایت رو نقل میکنه که پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده باشن فلا تذهب الایام ولا اللیالی حتی یسکنها رجل من عترتی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. اسم کسی خواهد آمد دنیا به پایان نمیرسه تا اینکه در زمین کسی ساکن میشه از اهل بیت من، اسمش اسم من، اسم پدرش هم اسم پدر منه.
این با اون همه روایتی که
بله، این روایتی که در منابع اهل سنت هست.
بله.
خودش در همین بالا میگه ما شکی نداریم که این روایت جعلی هست، شک و شبهه‌ای نداریم که این روایت جعلی هست. باز در کتاب‌های متعدد تصریح کردن که این روایت جعلی و موضوع هست. حالا دیگه من فرصت نیست اینها رو
شما قبلا بیان کردید، بتوان بیننده عزیز اون برنامه رو دیدن.
بله
بله این روایت که پاسخ رو شما دادید که خودشون قبول نداره همچین روایتی.
باز اتفاقا از آقای یک روایت هست که بعضیشون اومدن تصحیح هم کردن این روایت رو. من این روایت
با همین
بله با همین تصحیح کردم ولی من علت ضعفش رو خدمتتون توضیح خواهم داد. در سنن ابو داوود سجستانی که آقای محمد ناصرالدین البانی این رو تصحیح کرده، چاپ مکتبۃ المعارف ریاض، که همه این روایات برمیگرده به یک شخص، آقای عاصم ابن ابی النجود. عاصم ابن بهدله ابی النجود ابن ابی النجود که ایشون نقل کرده از عبدالله ابن مسعود از پیغمبر که شخصی از اهل بیت من خواهد آمد یوات و اسمه اسمی و اسم ابی اسم ابی. ایشون اینجوری نقل کرده. اما ما مفصل توضیح دادیم که این آقای عاصم ابن ابی النجود توسط بزرگان اهل سنت تضعیف شده.
تضعیف شده. پس روایت ایشون ضعیفه و همه اون روایت هم به ایشون برمیگرده.
در کتاب تهذیب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی در شرح حال آقای عاصم رو که ببینیم خود ایشون مفصل دربارشون بحث کرده. جلد 3 صفحه 315 از ابن سعد نقل میکنه، میگه ایشون ثقه است ولی اشتباه زیاد میکرده در حدیثش. اشتباهش هم مشخصه دیگه، یه چیز از پیش خودش اضافه کرده. یعقوب بن سفیان گفته فی حدیثه استراب، در حدیثش استراب، یه روز یه جور نقل میکنه یه روز هم یه جور دیگه نقل میکنه. بعد نقل کردن از ابی حاتم که هر کسی اسمش عاصم هست از نظر حافظه مشکل داره. عجب. ابن خراش گفته در حدیثش نکره است، بوقیلی گفته حافظش ضعیفه، دارقطنی گفته حافظش ضعیفه. پس آقای عاصم ابن بهدله یا عاصم ابن ابی النجودی که راوی این روایت هست اسم ابی اسم ابیه اسم ابی ضعیف الحافظه بوده و مسترب الحدیث هست، روایتش قابل قبول نیست. ولی همین روایت با سند صحیح در منابع اهل سنت نقل شده که خدمتتون عرض کنم تصحیح هم داره که خدمتتون عرض کنم در معجم کبیر طبرانی
در اونجا این روایت تصحیح
در جای دیگه کرده. الان ما از البانی هم نشون دادیم که تصحیح کرده معجم کبیر طبرانی جلد شماره 10
با وجودی که باز همین شخص در
سندش نیست. در سندش نیست این آقا از عمرو ابن مره از زر ابن حبش از عبدالله ابن مسعود که پیغمبر فرمود لا یذهب الدنیا حتی یملک رجل من اهل بیتی یوافق اسمه اسمی، اسم او اسم من، اما اسم پدرش اسم پدر من هست در این روایت
نیامده.
این روایت رو همون عاصم ابن بهدله به هر حال از پیش خودش درست کرده، مستلب الحدیث هست، حافظش ضعیف بوده، حالا هر چیز دلش خواسته
خیلی واسه کردیم گفته. نهایت اگه اجازه بدید با دوست عزیزمون از شهر کرد محمد آقای عزیز سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام محضر شما و حضرت استاد گزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله
و تبریک و مناسبت ولادت حضرت مهدی آل محمد روحی و ارواح العالمین لتراب مقدن هل فدا. دو تا سوال داشتم از استاد.
بفرمایید.
خدمت شما که من هفته قبلم زنگ زدم به برنامه استاد قزوینی و عرض کردم که در روایتی صحیح و کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق و کتب دیگه نقل شده که خود حضرت مهدی علیه السلام به یکی از نواب خودشون از نائبان خودشون میگونه فرمودن که هر کس که بعد از الان یعنی در دوران غیبت کبرا تا خروج سفیانی بر این اعتقاد باشد که مرا دیده است و ادعا کند که مرا دیده است، این کذاب و دروغگو است.
متن روایت رو بخونید.
متن روایت باید پیداش کنم. در کتاب کمال الدین سندش هم صحیح، در میکیال اون کارم اومده سنده خود صحیح، حالا همچی الان اگه باید پیداش کنم حالا
روایت پیدا کن سندش رو بخون، چون بدون سند فایده نداره.
بله بله خب من الان پیداش کنم، بخشی یکم طول میکشه، حالا یه دقیقه اگه فکر کنید.
بله ما منتظر هستیم در خدمت
هست. منتظر هست.
بله صفحه 500 من برای پیدا کردم، حالا عذیت نکن خود. و سیعت شیعتی من یدعی المشاهده الا من ادع المشاهده قبل خروج السفیانی و صحف هو کاذب مفتر. همینو میگه دیگه.
بله 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 همینه دیگه.
خب
خب سوال
سوالتون چیه الان؟
خب در کتاب بله سمجه همین در کتاب میکشال المکارم هم اومده فعلم انهذا حدیثون صحیح. اما خب حالا سوال من اینه که کسانی بودن که حالا حضرت رو ملاقات کردن در دوران غیبت کبرا مثل شیخ مفید و علمای بزرگ شیعه، حالا استاد قزوینی فهمودن این به خاطر این بوده که بعضیا ادعای دروغین نکنن و دسته دسته کنه نمیدونم از این مسائل را بندازن. حالا من یادم رسید بپرسم بگین بلا یک استدلال یک سند و مدک نشون بدید، حالا ما به اهل سنت نشون بدیم اینا مستدل باشه.
چه سندی میخوای شما؟ دنبال چه سندی هستیم؟
سوالتون دقیقاً چی هست؟ اگه اون سوال رو
میخوای بگی هر کسی ادعای دیدن حضرت مشاهده یعنی چی میشه بفرمایید؟ مشاهده یعنی چی؟
دیدن دیگه.
ها؟
دیدن دیگه مشاهده.
مشاهده از چه بابی هست؟
دیدن مشاهده هم
مشاهده از باب مفاعل است. مفاعل یعنی خدمتتون عرض کنم ببینید این روایت خیلی واضحه، ما در سایت مسجد تحقیقات حضرت ولی از یک مقاله مفصل دقیقا در شرح همین روایت اونجا آوردی، میتونید مراجعه کنید اونجا. قبل از اینکه اصلا زنگ میزدید اصلا در سرچ میزدید در گوگل اولین مقاله‌ای که میاد همین دقیقا هم مقاله سایت حضرت ولی از هست. اینجا مشاهده ببینید از باب مفاعل است، یعنی هر کسی بخواد بگه من رفتم امام زمان رو دیدم، اینجوری نیست.
بهتر اینه که هر کسی بخواد
من او رو دیدم، او منو دید، من خواستم، اینجوری نیست که. اینجوری کسی ادعا بکنه همون ادعای بابیت دیگه.
بله دیگه.
کسانی که ادعا می‌کردن ما هر وقت دلمون می‌خواد می‌تونیم حضرت مهدی رو ببینیم، اینجوری نیست.
این مشاهده،
این روایت نمیگه که حضرت مهدی با هیچ کسی ملاقات نمی‌کنه. روایت نمی‌خواد ثابت کنه که حضرت مهدی دیگه با احدی صحبت نمی‌کنه، با احدی خودشون نشون نمیده. نه اینجوری نیست. حضرت مختار هست، هر زمانی که بخواد به هر کسی که دلش بخواد، به هر کسی که شایستگی داشته باشه بره باش صحبت کنه، بره با او دیدار کنه. ولی کسی بخواد حضرت مهدی رو ببینه نه دیگه، این راه بسته شد بعد از 4 امام
در اختیار کسی نیست که برود.
بعد از علی ابن محمد سموری دیگه کسی در اختیارش نیست که بخواد بتونه امام زمان رو ببینه. خب علی ابن محمد سموری نائب خاص امام زمان بود، هر زمانی کسی سوال میکرد نامه ای مینوشت میبرد به امام زمان میداد، میتونست، باب بود، از ابواب امام زمان بود. مردم می اومدن نامه می نوشتن به آقای علی ابن محمد سموری، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید و بقیه، این چهار نفر و حسین ابن روح، این چهار نفر، و سوالشون از امام زمان می پرسیدن. دیگه بعد از این اتفاق نخواهد افتاد که هر کسی بخواد امام زمان رو ببینه. نه، اینجوری نیست. امام زمان باید بخواهد، امام زمان باید اراده کنه که شخصی لایق این باشه که امام زمان رو ببینه.
بله.
از کلمه مشاهده خیلی واضح و روشن هست، در این حال که ما نمیتونیم این همه علمای بزرگی که حضرت رو دیدن، اصلا نمیشه کسی، خدمتتون عرض کنم، مرجع عام شیعیان باشه و در ارتباط نباشه، حضرت مهدی بهش عنایتی نداشته باشه. در خدمتتون هستم. بله. سوال دومتون چی بود؟
حالا محمد آقا هنوز هست پشت خط یا؟
بله هستم.
بله، این سوال اولتون رو که استاد پاسخ دادن.
بله، حالی مشاهده.
ما خب اگر میشه به صورت مختصر، چون تماسا زیاده، سوالای دیگه هم هست.
کوتاه چیزی نیست، سوال بود. خدمت شما عرض شود که در مورد قضیه سوالاتی که در دوران امام حسن عسکری علیه السلام از حضرت میکردن که آیا برای شما فرزندی هست یا نه؟ این ادعای بود، من شنیدم که میگفتن مگر نرسیده به اونها روایتی از جانب پیامبر که 12 امام رو نام برده و حضرت مهدی رو فرزند حضرت امام حسن عسکری نام بردن، از ائمه قبل از ایشون، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، و روایاتی که نقل شده بوده، چطوره که اونها نمیدونستن و میمودن میگفتن که برای شما فرزندی هست یا نه؟ خدمت شما که چرا در اون لحظه
سوالتون به صورت مختصر چی هست در این موضوع؟
خب همین خواست رو خودی سلید.
یعنی که سوالتون
سوال شما متوجه نشدم چیه سوالتون؟
واضح دقیقش اگر سوال بگید، یعنی با مثلا وجود این که روایت بوده امام حسن عسکری فرزند داره، چرا بعضی رفتن از امام حسن عسکری پرسیده فرزندی دارید یا ندارید؟
بله، چند تا روایت من خودم دیدم که مثلا اصحاب امام حسن عسکری اومده بودن، سنش هم صحیح بود، از امام حسن عسکری پرسیدن که آیا شما فرزندی دارید
یا ندارید. خیلی متشکرم.
ببینید خدمت
عزیزی، تشکر میکنم. ما آقای عزیز پاسخ رو از طریق گیرندتون میتونید.
من به صورت نمونه یک روایت نشون میدم با سند صحیح که حرف ایشون هم به حال تایید بشه و بعد جوابش رو خواهم داد. محمد ابن یحیی، سند صحیح در کتاب شریف کافی، از احمد ابن اسحاق، از ابی هاشم جعفری، همه از بزرگان تاریخ شیعه هستن. سه نفر واسطه هم بیشتر نیست، شیخ کلینی هست و اینا. قال قلت لابی محمد جلالتك تمنعني من مسالتك فتعذن لي ان اسالك. میگه جلالت تو باعث میشه که من نتونم از تو شما سوال بپرسم، اجازه بده من یه سوال از شما بپرسم. فقال سل، امام فرمود سوال کن. قلت یا سیدی هل لك ولدون، آیا شما فرزندی دارید الان؟ فرزندی دارید؟ فقال نعم، بله من فرزند دارم. سوال کردم اگر اتفاقی برای شما افتاد ما چی کار کنیم؟ گفت برید در مدینه و از او سوال کنید. ببینید روایت خیلی واضحه. یک دوره‌ای هست که همه میدونن امام حسن عسکری فرزندی رو به دنیا خواهد آورد که او مهدی آخر الزمانه و قرار همه حاکمان ظالم و جائر رو از بین ببره و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. همه حاکمان جائر مثل زمان فرعون که منتظر حضرت موسی بودند و قرار بود همه فرزندان خدمتون عرض کنم پسر رو بکشن و میکشتند و خداوند کاری کرد حضرت موسی مخفیانه به دنیا بیاد، اینجا هم همین بود.
درسته.
حاکمان جور منتظر بودن ببینن حضرت امام عسکری فرزندی داره یا نداره، اگر داره بره سراغش و و رو به قدر
برسونه
که دنیا که حکومت جور اون از بین نره. حکومت جورشون منتظر بودن دیگه.
بله دیگه.
در چنین وضعیتی طبیعیه که امام عسکری فرزندش رو مخفی کنه
بر...
در چنین وضعیتی بر... هست که ضروری هست شیعیان همه ندونن حضرت مهدی حضرت امام عسکری فرزندی داره یا نداره. اونایی که خیلی پیش امام مقام داشتن مثل احمد ابن اسحاق، مثل سعد ابن عبدالله،
میدونه که مردم هم میتونن به اونها اعتماد کنن دیگه، شخصیت هست. بله. که مردم هم در
مردم
هم
اونها اعتماد دارن مثل محمد ابن علی ابن بلال، مثل محمد ابن اسماعیل، مثل بقیه عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، اینهایی که از بزرگان شیعه هستن
که هم امام
اینا
میرن
پیش امام فرزندشون نشون میده، چون به اینا اعتماد دارن،
بقیه هم به اینا اعتماد میکنن و ثابت میشه.
اینجوریه که اگر سوال میکردن به این دلیل بود که همه نمیدونستن واقعا.
درسته،
همه نمیدونستن امام عسکری فرزند داره یا نداره، بنابراین میرفتن سوال میکردن.
درسته،
فقط یک عده خاص میدونستن.
متشکرم، من اسماء عذرخواهی میکنم، امیدوارم که مدعا پاسخش رو گرفته باشه. با آقای سلطانی میخوایم صحبت کنیم، حقیقتا وقت خیلی کم هست و دو دقیقه ما با از آقای سلطانی میخوایم استفاده کنیم در مدعایی که به مناسبت میلاد امام زمان دارن استفاده میکنیم. آقای سلطانی سلام، وقت شما بخیر. ما دو دقیقه بیشتر وقت نداریم متاسفانه که از حضرت علی استفاده کنیم، در خدمت شما هست.
سلام و عرض ادب دارم خدمت برادر عزیزم جناب آقای فضلانی عزیز، همچنین زلالی حضرت زهرا، افتخار مهندا یزدانی عزیز، الحمدلله خدا وجودشون رو بیبلا کنه انشاءالله، از محضرشون همچه استفاده میکنیم. تبریک عرض میکنم این شب عزیز و ایام ولادت با سعادت آقا امام زمان عجل الله تعالی. وقت زیاد نمیگیرم، ما جایی
30 ثانیه‌اش هم گذشت. بله، در خدمت شما.
چشم. چشم. یا رحمان و یا رحیم، مهدیان مهدیان، بوی ظهورت بر دل و جان میرسد، انتظار سینه سوزد کی به پایان میرسد، کوچه های شهر را با اشک خوبان شسته ایم، چشم در راهیم که آن جان جانان میرسد. مولای من صبر ما آخر رسید، ای حجت ابن العسکری، انتظارت در کدام این جمعه پایان میرسند. همه بود و هستم گل نرجس، همه بود و هستم گل نرجس، سر راهت نشستم گل نرجس، آمد جانان من، آمد گل در چمن، آمد جانان من، آمد گل در چمن، سید ابن الحسن، سید ابن الحسن، اومده برای ما چه دلبری، اومده برای ما چه محشری، تو ببین که دست گل وا شده به روی دست امام عسکری، من که در تاب و تبم این بود ذکر لبم. اینم خدمت حاجی یزدانی میخونم، میخوام به دلش رو برم اونجایی که دلش میخواد.
خیلی متشکرم.
مرحبا شمع رخت جانانه می آید، جان ما برگرد او پروانه می آید، پروانه می سوزد جانانه می سوزد، جان در شرار عشق مستانه می سوزد، یبن الحسن مولا، یبن الحسن مولا.
خیلی متشکرم جناب سلطانی، بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم. جناب عزیزانی وقت واقعا نیست، از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون و به خاطر مطالبی که مطرح فرمودید تشکر میکنم. امیدوارم که خداوند متعال این ساعت رو جزء صالح اعمال ما و بیننده های عزیز قرار بده. وقت شما رو نمیگیریم، التماس دعا و خداحافظ.
صلوات 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 على الإمام المنتظر. صحت آه صحت آه من غيبتك قلب انكسر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر. متى تعود متى تعود وتبدل الظلم بقمار. صلوات صلوات على الإمام المنتظر. دعاء الندب آهات ونو دمع قريته. وحس جروح تقراه إذا مر نسيته. يا لاهي كفي مرفوع دعاء الضايع دعيته، أموت ودمعتي وياي.
مش قد هويته على النار على النار انتظره والشوق انتظر
صلوات صلوات على الإمام المنتظر
والعياد والعياد غياب عاشور وصفا
صلوات صلوات على الإمام المنتظر
إلهي كل مولاي دليل وعجل أمره نريد قائد يصير على الظالم نصرة يا رب هلال الأفراح نريد نشوفه مرة غزل بعيوني وإحساس جماله منها نظرة صلوات 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 صلوات, صلوات, صلوات.